بخش بعدی رو میخونیم. 2. انسان شناسی خلقت آدم. خدا سخن گویم که عمیق‌ترین و مترقی‌ترین اومانیسم را در قصه آدم و خلقت وی یافتم. آدم مظهر نوع انسان است، حقیقت نوعی انسان. انسان به معنای فلسفی نه بیولوژیک سخن میگوید، درست زبان علوم طبیعی را دارد، از نطفه و علقه و جنین و غیره حرف میزند، ولی در آفرینش آدم زبانش زبان متشابه پرمعنی و خلقت انسان، یعنی حقیقت و سرنوشت معنوی و صفات نوعی او. در قصه آدم فرمول دارد، انسان مساوی است با روح خدا به اضافه لجن متعفن. لجن متعفن و روح خدا دو رمز است، نه از لجن بدبو همه این مصنون ساخته شده و نه از روح خدا، بلکه اولی پستی و رکود و توقف مطلق را نشان می‌دهد و دیگری تکامل بی‌نهایت و برتری لایتناهی. در این معنا ترکیبی بهتر از روح خدا نمی‌توان یافت. سخن قرآن که انسان از روح خدا و گل متعفن ترکیب یافته به همان معناست که پاسکال می‌خواهد تفسیر کند در اثری به نام دو بی‌نهایت، که می‌گوید انسان موجودی است در میانه دو بی‌نهایت، بی‌نهایت حقیر و ضعیف و بی‌نهایت عظیم و شکوهمند. ولی فاصله تعبیر قرآن با تعبیر پاسکال که هر دو یک حقیقت را می‌گویند بسیار است. فاصله خداست تا پاسکال. وضع انسانی، آنچه که اگزیستانسیالیسم بر آن تکیه دارد، نیز همانند فطرت او توجیه دیگری از ترکیب سنوی و متضاد خلقت اوست. از قرآن چنین برمی آید که انسان یک اراده آزاد و مسئول است، در پایگاهی میانه دو قطب متضاد خدا شیطان. اجتماع این دو تضاد، جمع این دو تز و آنتی تز که هم در سرشت اوست و هم در سرگذشت او، حرکت را در او ایجاد کرده و یک حرکت دیالکتیکی جبری تکاملی را و مبارزه مداوم میان دو قطب متناقض در ذات و در زندگی انسان را. یه شرح اینجا من بدم، مکتب اگزیستانسیالیسم هم همچون انسان بینی ما در جهان بینی توحیدی به تافته جدا بافته بودن انسان باور دارد. از نظر این مکتب دیگر پدیده ها ماهیتشون بر وجودشون مقدمه، یعنی ماهیت هر پدیده ای از قبل در ذهن خالقش، چه خدا باشه چه طبیعت، دقیقا معلوم و مشخصه و بعد خلق میشه. درست مثل یک نجار که اول ماهیت صندلی رو که میخواد بسازه در ذهنش مشخصه و بعد شروع میکنه به ساخت و دادن وجود به این صندلی. اما انسان وجودش بر ماهیتش مقدمه، یعنی خالق انسان چه خدا باشه چه طبیعت، بدون داشتن هیچ نوع تعریفی از ماهیت انسان اونو خلق میکنه. پس هر انسانی در زمان خلق شدن یک وجود صرف و ماهیتی نداره و این خود انسانه که در طول زندگیش با تک تک انتخابهایی که میکنه ماهیت خودشو خلق کن. پس انسان دو تا خالق داره، یکی خدا یا طبیعت که خالق وجود اونه و یکی هم خود انسان که خالق ماهیت خودشه. شریعتی علارغم اینکه این نظریه اگزیستانسیالیسم رو با گذاشتن شروطی میپذیره، اما هرگز شیفتگی خودش رو نسبت به این نظریه در این جهان انسان کش و مسخ کننده ماهیت و ارزش‌های انسانی پنهان نمی‌کند. من بر این باورم که شریعتی اگر در کشوری اسلامی زندگی نمی‌کرد، یک اگزیستانسیالیست سوسیال دموکرات می‌شد. و من هر وقت که به شریعتی فکر می‌کنم، یک مسلمان اگزیستانسیالیست رو در برابرم می‌بینم. بینش عمیقاً انسانگرای اگزیستانسیالیست در همان حملات مغلوار اولیه خودش به سرزمین کبیری روح شریعتی، بخش بزرگی از این سرزمین رو فتح کرده بود. و خوشبختانه روح انسان دوست شریعتی که هیچ چیزی رو بیشتر از کرامت انسانی دوست نداشت، هرگز این فاتح انسانگرای سرزمینش رو از خاک خیش بیرون نرود و اونو چون عزیزی در خونش، در قلبش و در روحش جای داد. در حقیقت اگزیستانسیالیسم کاریزی بود که در وجود شریعتی جوشید و روحش رو در آن دوران تشنگی و سراب سیراب کرد. به متن باز میگه: ترکیب دوگانه و متضاد خدا شیطان و یا روح لجن که انسان جمع این دو است، میخواهد بگوید که انسان یک واقعیت دیالکتیکی است. پاورقی مربوط به این پاراگراف رو میخونم: البته این اندازه میدانم که جمع ضدین محال است و حتی این را هم میدانم که جمع و رفع نقیضین هم محال است، اما این در اصل مربوط به منطق است، منطق ارسطویی، یعنی منطق سوری و ذهنی. ولی دیالکتیک به صورتهای ذهنی کار ندارد، دیالکتیک به واقعیتهای عینی متوجه است، نه حرکت ذهن و صور عقلی، بلکه حرکت عین و پدیده‌های طبیعی را بیان می‌کند. در عالم ذهن نمی‌تواند یک شیء واحد در زمان واحد در عین حال که گرم است سرد باشد و در همان حال که بزرگ است کوچک باشد، در صورتی که در طبیعت نه تنها ممکن است بلکه اصلا این چنین است. عقل نمی‌تواند تصور کند که یک موجود زنده در این حال مرده باشد، زیرا مرگ و زندگی نقیض همند. اما در عالم طبیعت اساساً مرگ و زندگی با هم و در همند، دو روی یک سکه‌اند. درخت، حیوان، انسان و نظام اجتماعی و عاطفه مادری و عشق در همان حال که زندگی می کنند و رشد می نمایند، پیری و مرگ خود را می سازند. حضرت امیر می گوید: نفسهای آدمی گامهایند به سوی مرگش، دم حیات خود قدم مرگ است. ادامه متن اصلی: خدا یا روح خدا که پاکی و جلال و زیبایی و عظمت و قدرت و خلاقیت و آگاهی و بینایی و دانش و مهر و رحمت و اراده و آزادی و استقلال و حاکمیت و جاودانگی مطلق و لایتناهی است، در انسان استعدادی است و جاذبه‌ای که او را به سوی قله می کشاند، به شکوه آسمان و معراج ملکوت و آراسته شدن و پرورش یافتن بر اخلاق خدا، تا بدانجا که دانشی یابد، آگاه از همه اسرار طبیعت، قدرتی شود تکی زده بر سلطنت جهان که همه نیروهای مادی و معنوی، زمین و آسمان، مهر و ماه و حتی فرشتگان خدا، فرشتگان مقرب خدا نیز هم همه در برابرش سر تسلیم بر خاک نهادند. و بدین گونه انسان آفریده ایست آفریننده، بنده ایست خداگونه، اراده ایست آگاه، بینا، خالق، قاضی، عالم، حکیم، مدبر، پاک، الوی، امانتدار خدا و جانشین خدا در زمین و آفریده ای جاودان در بهشت. چرا؟ چگونه؟ نیمی از او روح خداست و این تز است، نهاده، اصل که او را به تعالی و تکامل و به سوی مطلق، به سوی خدا و خلق و خوی خدایی پرواز می دهد و به حرکت و صعود می کشاند. اما عاملی نیرومند و متضاد با عامل نخستین او را به رسوب، جمود، توقف و مرگ و پستی و زشتی و گند می خواند، می کشاند، تا او که روح خدایی و چون سیل سیال و جوشان و نیرومندی دارد که می رود و می روبد و می شکند و سبزی و خرمی و باغ و آبادی در مسیر خود می رویاند تا به دریا، به ابدیت زلال مطلق برسد، همچون لایه های رسوبی که سیل تهنشین می شود و از رفتن باز می ماند و سفت و سخت می کردد و ترک می خورد و همچون سفال کوزگران سلسال کلفخار زمین را می پوشاند و چشمه ها را می بندد و بذرها را در زیر می گیرد و سبزه ها را خفه می کند و هیچ گیاهی از آن نمی روید، از رفتن باز ایستد، ماندنی شود و به جای مزرعه لجنزار و به جای دریا مردا و به جای حرکت سکون و به جای حیات مرگ و به جای روح خدا لجن بدبو و لایه سخت رسوبی گردد. این آنتیتز است، ضد تز، برابر نهاده، عاملی که تز را نفی می کند و نقض و می کوشد تا انسان را به جهتی ضد تز براند. از جمع این دو ضد مبارزه و حرکت پیش می آید و در نتیجه تکامل نتیجه و ترکیب این دو است. در این بخش شریعتی انسان رو به سیل تشبیه میکنه که دو استعداد در اون نهفته است، یکی استعداد سیالیت و جوشانی و نیرومندی که او را به سوی دریا و ابدیت فرا میخونه و دیگری استعداد رسوب و جمود و توقف که او را به ماندن و مرداب شدن دعوت میکنه. شریعتی نیروی اول رو یعنی روح خدا رو تز مینامه و نیروی دوم رو آنتی تز و بر این باوره که در درون انسان همواره یک جدال دیالکتیکی وجود داره و هر یک از این دو نیرو در تضاد با دیگری انسان رو به سوی فرا میخونند و وجود این تضاد سبب حرکت و مبارزه میشه و در نتیجه وجود این تضاد و مبارزه بین این تز روح خدا و اون آنتی تز لجن بدبو یک سنتزی شکل میگیره که همون تکامله. این تضاد همواره در انسان خواهد و انسان هرگز از آن رهایی نخواهد داشت. این تضاد از بین رفتنی نیست، مهار شدنیه. اگر این تضاد در انسان وجود نداشته باشه انتخاب معنا نداره. پس از نظر شریعتی حرکت زائیده تضاد موجود در یک پدیده است، یا به سمت تکامل یا به سمت انحطاط، و این انسانه که با خودآگاهی و انتخاب خودش نتیجه انحطاطی یا تکاملی این حرکت دیالکتیکی رو تعیین میکنه. در جامعه نیز چنینه و تضاد عامل حرکته و در آینده نیز هیچ جامعه‌ای بدون تضاد نخواهد بود، اما این تضادها تغییر ماهیت داده و رقابت انسانی اجتماعی جایگزین تضادهای انسانی اجتماعی خواهد شد و به پیشنهاد قرآن به رقابت و پیشی گرفتن از هم در دستیابی به نیکی ها خواهد انجامید. رقابتی که با شور و شوقی وصف ناپذیر در تمامی عرصه ها در گرفته و به خداگونگی انسان خواهد انجامید. ادامه متن: از روح خدا تا گندزار لجن فاصله است میان دو بی‌نهایت و انسان در این میانه یک تردید، یک نوسان، اراده ای آزاد که باید انتخاب کند و چه دشوار و سنگین است در میان لجنزار و در زیر لایه های سخت رسوبی انتخاب روح، روح خداوند. در آن سو برترین برتر، کمال و زیبایی و حقیقت و قدرت و آگاهی و اراده مطلق، لایتناهی، بالاتر و بزرگتر از آنچه در خیال و واهم آید، دور در آن سوی هرچه پست است و نزدیک و پیش پا افتاده و حقیر و در انتهای همه روز مرگی ها و اندک ها، آخرت. و در این سو پسترین پست، نقص و زشتی و باطل، ضعف و جهل و اسارت مطلق و انحطاط لایتناهی، پستر و زشتر و خودپسندانه تر از آنچه در خیال واهمه گنجد، دنیا. در این پاراگراف شریعتی تعریف بسیار هیجان انگیزی از دنیا و آخرت بیان میکند. از نظر شریعتی دنیا و آخرت یک صفت، حالت و وضعیت، نه یک مکان، و میبینیم که چنین است. انسانهایی را میشناسیم که در شکوه روح و عظمت و زیبایی و شعور و نیکی و پاکی و دلاوری و ایمان و ایثار و نابی فطرت تا بدانجا بالا رفتند که ادراک آدمی را به شگفت می آورند. هیچ موجودی مادی و غیبی، فرشته و پری، ظرفیت آن همه رشد را ندارد. با آدمهایی را می بینیم که در پلیدی و پستی و ضعف و زشتی و جبن جنایت تا آنجا پیش رفتند که هیچ جانوری، میکروبی، دیو و ددی به گردشان نمی رسد. چه در پلیدی و زشتی و بدی نیز انسان لایتناهی است، آنچنان که در کمال و آزادگی و زیبایی. بدی معناست که یک سرش خداست و سر دیگرش شیطان، دو امکان مطلق در دو اقصا. انسان خود جاده است که از منهای بی نهایت پست تا به اضافه بی نهایت بالا در برابر خودش بر پهنه وجود کشیده شده است و بر همه چیز می گذرد و او اراده آزاد مسئول است. خود هم اراده است که باید انتخاب کند، هم مرادی است که باید انتخابش کنند و به تعبیر برهمنیسم هم رهگذر است و هم راه است و هم رفتن. از نظر شریعتی وجود هر انسانی جاده است که انسان در میانه این راه ایستاده است. یک سوی این راه شهر خداست و در سوی دیگر شهر شیطان. رهگذر این راه خود انسان است و کار او رفتن و رفتن و رفتن. رفتن در خیش برای رسیدن به آن خیشتن خیش، رسیدن به خیشتن لجنی یا خیشتن خدایی. ادامه من: هجرت مدام از خیشتن لجنی خیش تا خیشتن خداییش. در این جمله کلمه مدام از ارزش بس بالایی برخورداره. از نظر شریعتی خیشتن لجنی یک نقطه و مکانی در این راه و مسیر نیست که اگر رفتن را آغاز کردیم برای همیشه از آن دور شده باشیم، بلکه هر روزی که چشم از خواب باز می گشاییم وضعیت کنونی من خیشتن لجنی جدید ماست و باید هجرتی جدید را آغاز کنیم. خیشتن لجنی نقطه‌ای در پس پشت این مهاجر همیشگی نیست، درست در زیر پای اوست، در همان نقطه‌ای که ایستاده است، گویی که امروز اولین روز این سفر بی پایان است. انسان در این هجرت دائمی هر صبح که چشم می گشاید در نقطه استارت این ماراتون بی پایان است. با شوق دیدار آن خیشتن خدایی خیش در دل و با کوره باری از شور و شعور و شرف در وجودش و با چشمان خیره بر افق‌های دور. ادامه من: انسان این جمع ضدین، موجود دیالکتیکی، اعجوبه ای ثنوی، روح خدا لجن و خدا در اینجا یعنی در ذات انسان و در طریق زندگیش به معنی یک جهت بی نهایت است. تأکید شریعتی بر کلمه بی نهایت به معنای آن است که این راه راهی بی پایان است و همیشگی. روح خدا نقطه‌ای برای رسیدن نیست، نرسیدنی است و تنها جهت و جاذبه است برای رفتن و شدن. ادامه من: چنانکه لجن و سفار نیز به همین معناست، وگرنه ذات واقعی بشر همین است که اکنون در خود می‌بینیم و علم از آن سخن می‌گوید و می‌شناسد و می‌تواند بشناسد و قرآن نیز خلقت و سرشت او را با بیان علمی نه فلسفی مکرر آورده است. هیچ عنصری از ذات خدا در او وجود ندارد و نخواهد داشت. پاورقی مربوط به این پاراگراف رو میخونیم: ثنویت دوالیسم خدا شیطان در اسلام با ثنویت خدا شیطان، زروان روشن، زروان تاریک در مذاهب ثنوی مثل زرتشت و مانی یکی نیست و با توحید نیز تضاد ندارد. در اسلام تضاد و جنگ و دوگانگی اهورا اهرمن در جهان مطرح نیست، در انسان مطرح است. شیطان آنتیتز یا ضد الله نیست، آفریده عاجز و رام اوست و در دشمنی با انسان از خدا رخصت می‌گیرد. نفی قدرت مستقل برای شیطان. او آنتیتز نیمه خدایی انسان است. نبرد نور و ظلمت، الله و ابلیس در جهان انسان‌ها، در جامعه و فرد درگیر است و جمع الله ابلیس یعنی انسان، وگرنه جهان طبیعت سلطنت مطلق و بی‌رقیب الله است و همه روشنی و نیکی و زیبایی. در آن تضاد خیر و شر نیست، در آن اهرمن کاری نیست. در مذهب مانی و زرتشت خدا و اهرمن در جهان وجود دارند و درگیری اونها در عرصه جهان صورت میگیره و دو نیروی واقعی هستند، نه به معنای یک جاذبه و سائقه و استعداد. اما در اسلام تضاد و جنگ و دوگانگی اهورا اهرمن در جهان مطرح نیست، در انسان مطرحه و شیطان تنها یک نیروی دعوت کننده به ماندن و پلشتی در درون انسانه. و پاراگراف بعدی این است که به علت شباهتی ظاهری که برخی تعبیرات و اصطلاحات من در اینجا با زبان صوفیه و حکمای هندی و افلاطونی و برخی متکلمان اسلامی معتقد به وحدت یا حتی حلولیه و مشبهه پیدا می‌کند، نباید آنچه را من می‌گویم با حرف آنها اشتباه گرفت، زیرا من تحقیقات آنها را درباره ذات خدا و رابطه‌اش با صفات خودش و وحدت وجود و مغایرت حادث و قدیم و هیولا و جوهر و عقل اول و نفوذ فلکی و انوار اسپهبودیه و غیره نمیفهمم و نمیخواهم بفهمم، چنان که خودشان هم نمیفهمند و شما هم نباید خدا نکرده بفهمید، که اصلا آن خیالات هپروتی برای فهمیدن نیست. در اینجا آنچه میگویم همه به معنی رمزی و اشاره است و همه به معنی ارزش‌های انسانی است و مسائل اعتقادی و اخلاقی و عملی، نه فلسفه اولا و بحث‌های کلامی و تصوف و حکمت قدیم و غنوصیات مالی خولیایی و خیالات هوبرقلیایی که همیشه از آنها فراری و حراسان بودم. ادامه من: خدا در او به معنی یک استعداد و امکان است برای رفتن به جهتی که به سوی خدا، ذات مطلق و کمال لایتناهی می رود. این است که این شعار عمیق انا لله و انا الیه راجعون را من نه مثل تفسیرهای رایج معنا می کنم که یعنی مرگ و قبر. گویی از وقتی سرازیر قبر شدیم در اختیار خدا قرار می گیریم و مأمورین خدا ما را از این دنیا که از آن ماست تحویل می گیرند. و نه مثل وحدت وجودی ها که یعنی انسان در ذات عینی خدا حلول می کند و همچون حبابی که از دریا بود و چون ترکید دریا می شود از خود فانی و در خدا باقی می گردد. در این آیه می بینیم که فیه نمی گوید، الیه می گوید، یعنی به سوی او باز می گردی، نه در او. سخن از جهت تکاملی انسان است، یعنی کمال بی‌نهایت. انسان این پدیده دیالکتیکی به علت ساختمان ثنوی متناقضی که دارد جبران در حرکت است. صحنه تضاد و جنگ خود اوست و این جنگ میان دو نیرو تکامل دائمی را در او تحقق می‌بخشد. این حرکت از لجن به سوی خداست. و خدا کجاست؟ تا کجاست؟ در بی نهایت. در نتیجه انسان هرگز به قرارگاهی نمی رسد و در خدا منزل نمی کند. این فاصله خاک خدا نوسان تکاملی رشد آدمی است، اما همیشه در تکامل است و در حرکت به سوی او، در جهت او، یعنی در پرواز صعودی و در معراج که انتهایش اوست، اما معراجی که انتها ندارد. اویی که لایتناهی و بی حد و مرز است و این هم مسیر حرکت و جولانگاه انسان را نشان می‌دهد که از پستی لایتناهی تا بلندی لایتناهی گسترده است و هم تا کجایی تکامل او را، تا خدا، تا روح خدا، یعنی تا ابد، یعنی توقف هرگز. استانداردهای ثابت را می‌بینیم که در اینجا به چه فضیحتی گرفتار می‌شوند. چه استانداردهای ثابتند و چه کسی می‌تواند استاندارد ثابت وضع کند؟ انسان یک انتخاب است، نبرد و تلاش و شناخت است، یک شدن همیشگی است، یک هجرت بی انتها است، هجرت در خیش، از لجن تا خدا، هجرت انفسی. شریعتی از 5 نوع هجرت در قرآن نام میبره. یک، هجرت علمی، مثل دانشجویانی که برای تحصیل به خارج میرند و بر میگردند. دو، هجرت متعهد، هجرت نیروهای سیاسی برای یافتن عرصه‌های جدید مبارزه. 3، هجرت تبلیغی، هجرت برای نشر اندیشه‌های توحیدی در سرزمین‌های دیگه. 4، هجرت غیر متعهدانه، مثل هجرت اصحاب کهف که هجرتی است برای نجات شرف انسانی خیش در جامعه‌ای که امکان تغییر آن ممکن نیست و اگر بمانیم نه تنها قادر به کاری نیستیم بلکه بیم آلوده شدن به پلیدی هم بسیاره و در مکان جدید نیز امکان مبارزه نیست. 5، و هجرت انفسی یا درونی که هجرتی است در خیش، از خیشتن لجنی به سوی خیشتن خدایی خیش. ادامه من. و راهی که از لجن تا خدا کشیده شده است مذهب نام دارد. در اینجا روشن است که مذهب یعنی راه. مذهب هدف نیست، راه است و وسیله است. تمام بدبختی که در جامعه های مذهبی دیده می شود به این علت است که مذهب تغییر روح و جهت داده و در نتیجه نقشی که دارد عوض شده است و این بدان علت است که مذهب را هدف کردند. شما جاده را هدف کنید، گلکاری و آسفالت و آذین کنید، صدها سال نسل به نسل روی این جاده کار کنید، جاده پرست بشوید، معتقد به جاده بشوید، آن را دوست بدارید، بدان عشق بورزید، تا چشمتان با آن افتاد یا اسمش به گوشتان خورد از شور هیجان به گری افتید، با هر که چپ به آن نگاه کرد بجنگید، تمام وقت و پولتان را صرف تزیین و تعمیر و صاف صوف کردن آن کنید، یک لحظه آن را برای رسیدن به کار و زندگیتان ترک نکنید، همیشه بر روی آن قدم بزنید و کیف کنید و از آن گفتگو کنید و خاکش را به چشمتان بمالید و دوای دردتان بسازید، چه خواهید شد؟ گمراه. آری، همین راه راست و درست و حقیقی شما را از هدف باز می دارد، شما را به جایی نمی رساند. در راه گم شدن از گمراه شدن بدتر است. همین راه حقیقی و راسته و صراط مستقیم و هموار و مقدس که شنیده اید پیش از این هزاران تن را به مقصد رسانده است، شما را عمری است که متوقف نگه داشته است. درست مثل کسانی شده اید که راه غلط و بیراهه گمراهی و آوارگی را انتخاب کردند. چرا؟ چون شما راه را گردشگاه کرده اید. راه رفتن را پارک مقدس، مزار مقدس و باشگاه ماندن ساخته اید. شیعه را نگاه کنید. امام یعنی کسی که او را راه می‌برد و راه می‌نماید شده است برای او یک ذات مقدس غیبی، یک اصالت و شخصیت فوق انسانی که فقط باید او را ستود و پرستید و عشق ورزید و از او تعریف و تجلیل کرد و دیگر هیچ. مذهب و اصول و احکام و شخصیت‌های مذهب هدف شدند. این است که کسی را به هدف نمی‌رسانند. نماز وسیله است. خود قرآن می‌گوید وسیله نهی از فحشا و منکر. اما اکنون خود این حرکات و الفاظ خاص هدف شدند و این است که این همه پیچیده‌تر و حساس‌تر و تکنیکی‌تر شده است، اما از اثر افتاده است. به نظر من تصادفی نیست که تمام اسامی و اصطلاحاتی که در فرهنگ اسلامی، در تلقی های مختلف و نوانس های گوناگون برای دین به کار رفته است به معنی راه است. خود کلمه دین غیر از معنی هایی که از قبیل حکمت و خرد مقدس برایش قائلند به معنی راه هم هست و دیگر اصطلاحات همه سلک، شرع، شریعت، طریقت، صراط، مذهب، امت. بنابراین مذهب راه است، راهی از لجن تا خدا که انسان را از پستی و جمود و جهل و زندگی لجنی و خوی ابلیسی به سوی بلندی و حرکت و بینایی و زندگی روحی و خوی خدایی میبرد. اگر برد مذهب است و اگر نبرد یا راه غلط رفته ای یا غلط راه رفته ای و این هر دو یکیست. و این است که میبینی مسلمان هم مثل کافر، شیعه هم مثل سنی، هیچ کدام راه به جایی نمیبرند. ممکن است بگویید اما غیر مسلمان ها که به نسبت وضعشان الان بهتر است و شیعیان وضعشان از غیر شیعیان بهتر نیست. راست است، کسی که راه غلط را رفته اگر درست راه برود زودتر ممکن است راه درست را بیابد تا آن که در راه درست غلط راه می رود. آن که راه دورتری رفته به جایی می رسد اگرچه دیرتر. اما کسانی که راه درست را می روند اما غلط راه می روند و یا مثل ما پسپسکی راه می روند یا اصلا نشستند و در فضائل این راه مباحثه می کنند یا قدم زنان گردش می کنند و سرشان به خودشان بنده است، از آن هر دو بدبخترند، چون هزار و یک دلیل دارند که بر صراط مستقیمند و بر حق و هزار و یک نمونه و شاهد که پیش از این رهگذران این راه به منزل رسیدند و راست هم می گویند و با این همه دلیل و آیه و یقین و اطمینان دغدغه عقب ماندگی و در نتیجه شک در خیش و تلاش برای آنکه کاری کنند و خود را عوض کنند و ببینند که عیب و علت کجاست ندارد. این است که گاو پرست از خدا پرست جلو می افتد و مؤمن خدا خبر هم نمی شود. علی به هزار و یک دلیل از عمر بهتر است و این شیعه علی را اگر روزگارش از عاقبت یزید هم بدتر باشد خاطر جمعی و یقین و غروری می بخشد که بلای جان او می شود و جان مردم. نه حرف کسی را گوش می دهد و نه در کار خودش شک می کند. می بینیم که علی هست و راه علی هست و او هم در راه علی هست، اما آنها که گمراهانند از او پیش افتادند و حتی شیعه علی را شیعه خود کردند. چرا؟ راه علی گردشگاه شیعه شده است و امام بت شده است و مجسمه زرین و مقدسی که در قلب گردشگاه نصب کردند، نه علامتی بر سر راه و پیچ و خمها تا جهت را به او بنماید. مجموع عناصری که برای تعریف جامع انسان از قصه آدم برمی آید بدین گونه است که انسان خداگونه است تبعیدی. چرا تبعیدی؟ چون انسان پس از عصیان، یعنی خوردن میوه ممنوعه و خداگاه شدن، دیگه نمیتونست در همون وضعیت پیشین زندگی کنه و باید به وضعیت جدیدی تبعید میشد. واژه حبوط یعنی تبعید، انتقال از یک وضعیت جبری به یک وضعیت جبری اختیاری، تبعیض از بهشت به کبیر، از آرامش به اضطراب و تبدیل بشر به انسان. خداگونه ای در تبعید، نی بریده از نیستان، نالان از درد فراق و سرشار از اشتیاق به بازگشت، غریبه ای در این کبیر که هر لحظه حسرت دیدار خانش در او می شکفد و برای بازگشت در طول تاریخ خود را همواره به دامان مذهب، هنر و عرفان انداخته است تا شاید راهی به خانه مأنوس به او نشان دهد. ادامه من. جمع ضدین یک پدیده دیالکتیکی خدا شیطان، روح لجن، اراده آزادی که خود سرنوشتش را می سازد. مسئول، متعهد، گیرنده امانت استثنایی خداوند، مسجود همه فرشتگان، جانشین خداوند در زمین، عاصی حتی بر خدا، خورنده میوه ممنوع بینایی، مطرود بهشت و تبعید شده به این کویر طبیعت، با سه چهره عشق، حوا، عقل، شیطان و عصیان، میوه ممنوع، و مأمور تا در تبعیدگاه خیش طبیعت بهشتی انسانی بیافریند و در نبرد دائمی خیش از لجن تا خدا به معراج رود و این حیوان رسوبی لجنی خلق خوی خدای گیرد. یک نکته ظریفی در این پاراگراف هست که اشتباه بزرگی رو که اکثر دوستداران شریعتی میکنن روشن میکنه. طرز بیان شریعتی در بسیاری از سخنرانی ها این ذهنیت رو ایجاد کرده که میوه ممنوعه بینایی است، حالانکه بینایی ثمره و نتیجه خوردن میوه ممنوع است. آدم پس از خوردن میوه ممنوع بینا شد. در این پاراگراف عصیان میدونه و پس از این عصیانه که چشم آدم بر عریانی خیش گشوده میشه و شرمگین در گوشه‌ای پنهان میشه. انسان تا تحت سلطه نیرویی است و هنوز و توان خودش آگاه نیست، بینا نیست و پس از و نیروهای نهفته در وجودش بینا و آگاه میشه، یعنی خداگاه میشه. پایان این بخش از همه عزیزان متشکرم.